چنان که دست گدایی شبانه می لرزد، دلم برای تو ای بی نشانه می لرزد. هنوز کوچه به کوچه، هنوز کوچه به کوچه حکایت از مردی که دست بسته او عاشقانه می لرزد. چه رفته است به دیوار و در که تا امروز، چه رفته است به دیوار و در که تا امروز به نام تو در و دیوار خانه می لرزد. چه دیده در که پیاپی به سینه می کوبد، چه دیده در که پیاپی به سینه می کوبد، چه کرده شعله که با هر زبانه می لرزد. هنوز از آن چه گذشته است بر در و دیوار، به خانه چند دل کودکانه می لرزد. دگر نشان مزار تو را نخواهم خواست، دگر نشان مزار تو را نخواهم خواست، که در جواب زمین و زمانه می لرزد. ز من شکیب مجو کوه صبر اگر باشم، همین که نام تو آرند شانه می لرزد. بسم الله النور، اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. مخاطبان شبکه جهانی ولایت سلام، در هر کجای این کره خاکی که هستید عرض ادب و احترام بنده و همکارانم رو پذیرا باشید. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه توفیق شد تا با برنامه بضعت الرسول یک بار دیگه مهمان خونه های شما باشیم. خیلی لطف میکنید که با پیامک ها، پیام هاتون در شبکه واتس آپ و همچنین صدای گرمتون با تماس با شبکه ما رو بهرمند کنید و بتونیم از نظرات شما، دلگویه ها و یا سوال هاتون پیرامون بحث انشاءالله استفاده کنیم. همینطور که در شبهای قبل هم خدمتون عرض کردم، برنامه بضعت الرسول در واقع تلاشش بر این هست که هرچند اندک فاصلمون رو نسبت به شناخت و معرفت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کم بکنیم، هرچند که الحمدلله برنامه در طول شبهای گذشته و انشاءالله امشب به بیت الاحزان حضرت هم انشاءالله شبیه شده و شبیه تر خواهد شد. خب فکر میکنم شماره های شبکه و شماره های واتساپ برنامه پایین مرورگرهاتون درج خواهد شد. باز من یک بار دیگه شماره ها رو خدمتون عرض میکنم. شماره واتساپ ما 0930-786-8004، دوباره عرض میکنم 0930-786-8004 برای واتساپ، و برای صدای گرم شما شماره تلفن شبکه ولایت در شهر مقدس قم با پیش شماره 025-378-41-481. تا یک میان برنامه زیبا میبینید فاصله کوتاه میگیریم و من در سمت دیگر استدیو دست به سینه خدمت شما خواهم بود. ممنون میشم که تا آخر برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
آهلت الجسم یعنی نحیف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه ی سفر میگیری. او کیه سلیانی بارون غصه ها میباره، جای مادر ما ساره دیگه علی شده بیچاره. اون حدث روش یعنی تمون برات نمونده بانو، قلب تو سوزنده بانو، کی بال تو شکنده بانو. و از سبت رس یعنی بستی سری رو که بر درده، رنگ رو خست و مادر زرده، تو کوچه کی جسارت کرده.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه بضعت الرسول. شعری که اول برنامه خوندم از دوست خوبم جناب آقای میلاد عرفانپور بود که خدا انشالله به ایشون توفیق و سلامتی بدن. ما چند شب پیش یک برنامه داشتیم، همین برنامه بضعت الرسول، مهمان بسیار ویژه‌ای داشتیم که به واسطه تماس‌های مکرر شما و دعوت شما و البته علاقه و اشتیاق خودمون، امشب مجددا خدمت ایشون هستیم. سلام میکنم خدمت شما آقای مهدی پور. خیلی خوش آمدید.
ممنون و متشکر.
سلامت باشید. اون شب که ما خدمت آقا بودیم، من واقعا خودم اونقدر استفاده کردم و اونقدر فیض بردم که اواخر شب بود تلفن زدم خدمت ایشون و باز تشکر کردم به واسطه نکات بسیار مفیدی که از صحبت‌های ایشون به خودم رسید. و حالا شب‌های قبل گفتم، یه بار دیگه هم میگم، اولین مخاطب این برنامه رو خودم میدونم به واسطه اینکه خودم رو کمترین میدونم و دورترین فرد به معارف فاطمی. انشاءالله که به واسطه این برنامه دل ما هم نوری بگیره و بهره‌مند بشیم از الطاف ایشون انشاءالله. خب حاجی مهدی پور، من تا بحثتون رو انشاءالله بفرمایید، یه چند تا سوال که مخاطبان ما در شبهای گذشته برامون فرستادن و یکیش هم البته مربوط به بحث خود شما در مورد فدک بود که خیلی عالی اون شب الحمدلله توفیق شد و صحبت کردیم در مورد فدک و فکر میکنم بحث خیلی جامع بود. باز با این حال سوال کردن در مورد سابقه فدک. سابقه فدک چه بوده؟ اصلا ماجرا چه بود که فدکی در واقع به دست پیامبر رسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت موسی علیه السلام یه تعداد اصحاب خاص داشتن که در روایات مربوط به آقا بقیت الله آمده است که وقت حضرت تشریف آوردن 27 نفر از پیشینیان را رجعت میدهن، زنده میکنن. 15 نفر از اینها از اصحاب حضرت موسی هستند.
عجب.
یکی از اینها زرخاء عابد نام دارد. زرخاء بازال، زرخاء مشروب زرخاء عابد. ایشان در زمان حضرت موسی زندگی میکرد، یعنی حداقل 4000 سال پیش از این. حضرت موسی علیه السلام بحث مفصل راجع به پیامبر آخرالزمان داشته و اینکه این پیامبر در مکه طالع می شود، به دنیا می آید، به مدینه هجرت می کند. اون زمان اسمش یثرب بود.
بله.
به یثرب هجرت می کند و این بحث ها رسیده بود دست اسرائیلی ها، یهود. زرخا بحث دیگری دارد، دیگر یهودیان بحث دیگر. دیگر یهودیان آمدن اطراف مدینه جاهایی را، مثلا خیبر و غیر از خیبر هم باز چند نقطه دیگر را ساکن شدند. اینها ما در حسن ظنشون شک داریم. چرا؟ اگر اینها ادعا می کردن که ما آمدیم برای اون پیامبر آخرزمان یار و یاور باشیم و قرآن هم از اینا نقل کرده، یستفتحونه، اینا طلب فتح می کردن که بذار پیامبر ما بیاد ببینید چه میشه. ولی اگر اینا واقعا به این منظور آمده بودن چرا مکه نرفتن؟ خودشون گفتن که در مکه متولد میشه، چرا رفتن یثرب؟ بعد از این چی پیامبر متولد شد و اینا مطلع شدن، با چرا نرفتن؟ سوال سوم، بعد از این چی تعدادی از اهل یثرب مطلع شدن چه حضرت مبعوث شده و رفتن در مکه با حضرت بیعت کردن، این خبر چه پخش شد، اینا چرا باز نرفتن؟ و بعد از این چی پیامبر به یثرب هجرت کرد، چرا به سراغ حضرت نیامدن؟ تا وقتی چی پیامبر با اینها آمد صلح نامه یا به هر طریق قرارداد امضا کرد، چنا تا روزی که به دشمن پیامبر کمک نکردن، تا با پیامبر دشمنی نکردن، تا این عهدنامه را نشکستن، حق دارن چون زندگی زندگی کنن. علامت این است چنان واقعا به این نیت نیامدن. اما زرخا ایمان آورد که این پیامبر در آخر زمان خواهد آمد و این زرخا یک وصیت نامه نوشته به یک فلز مسی.
حالا یه سوال خیلی مختصر وسط حرفتون جسارتن، زرخا چند وقت قبل از در واقع بعثت پیامبر
تو نوشته که 1500 سال بعد از این اون پیامبر خواهد آمد، 1500 سال. و در نتیجه اونجا نوشته که اون پیامبر وقتی آمد به فدک، اونجا یک معجزه از او صادر می شود، یعنی به اون نقطه، هنوز اسمش فدک نبود، به یثرب آمد، معجزه اونجا صادر می شود. وقتی که آن معجزه صادر شد، این 8 قریه ای که من دارم به او تقدیم کنه. بعد این به صورت یک فلز مسی بین اولاد و مون، ایشان آمدن اطراف یثرب 300 تا روستا احداث کردن. این 300 تا روستا که احداث کردن، 8 از این خیلی مهم بود. گفت این 8 مخصوص اون پیامبر آخر زمانه، او نامش محمده،
اللهم صل
و وصیش هم نامش علیه. وقتی آمدش ایمان بیاورید، سلام مرا بهشون برسانید و این 8 روستا را بهشون تقدیم کنید. و اینها دست به دست گشت و تا رسید به زمان پیامبر. وقتی چی پیامبر رحمت در مسئله خیبر عمر ابن عبدالبت را در یک مرحله، در خیبر هم مرحب خیبری را که مولا به درک واصل کرد، این در کل منطقه صدا پیچید و به فدک رسید، یعنی به اون نقطه که الان بهش میگم فدک. امیر مؤمنان را امر فرمود که این پرچم را بگیر و برو اونجا و نماز ظهر اینجا میخوانیم، عصر اونجا. و وقتی که امیر مؤمنان را صدا کرد، گفت علی را رها کن، اون دیگه چشماش درد میکنه، جلو پاش را نمیبینه. واقعا در این حد بود درد چشمان امیر مؤمنان اون روز. فهمون علی را صدا کنه. صدا کردند و آمد و حتی تاریخ نوشته که دستش را گرفتن و آوردن، واقعا جلو و پاش را نمیدید.
در واقع عارضه‌ای به حضرت در واقع عارض شده بود که
جلو و پاش را به اون تعبیرش تاریخ آمده نمید. حضرت از آب دهانش بر دیدگان امیرالمومنین همون لحظه شفا یافت و تا آخر عمر هم چقدر این چشم‌ها با بصیرت ظاهره، حالا بصیرت واقعی داشت. اهل بیتم وقتی شفا میدن لحظه ایه. مرحوم آیت الله بروجردی وقتی در بروجرد بود درد چشم عجیبی داشت. روز عاشورا همراه با عزاداران آمده بود، از گل یکی از این عزاداران برداشت و بر چشم مالیده بود. تا آخر عمر دیگه به عینک نیاز نداشت. و در نتیجه آیت الله شبیری زنجانی این را با یک سلسله اسناد نقل کرده، همه شایع است، همه میدونن، ولی از کسی که حضور داشته بر آیت الله سلطانی و با چشم خود دیده که اون گل را برداشت. متاسفانه دشمنان ما از همگا هستن. وقتی که مرحوم آقای رفسنجانی رفته بود صدک، از آب اونجا چی میخور؟ آقا این نوشیدنی نیست، این بهداشتی نیست. گفت من چه تشنه نیستم، برای تبرک مینوشم. بعد الان به هر کس بگیم از این روشن فکر میگه گله این گل. خب ما بحث تربت را داریم.
بله.
اگر چی بعضی از همقا اعلام کردن که این تربت بهداشتی نیست، باید یه چیزی سجده کنیم که قابل شستشو باشد. ولی ذا آمدن این سنگها را درست کردن. الان شما هر کجا ایستگاه قطار تشریف میبرید همش پر از این سنگها است. در حالی که این تربت به ذات ذراتی که در او باشد و چنین و چنان چی نیست، به ذات مجاورت قبر امام حسینه.
بله.
ما خودمون یکی از اقوام ما لوپوس گرفته بود. من تا اونز اسم لوپوس هم نشینده بودم.
عجب چه بیماری؟
نوعی از بیماری های سرطان خونه. عجب. و چون قبلن خواهرش لوپوس گرفته بود 7 سال کشید اون از بین بره. ولی این تا گرفت فهمید. به دکتر لوپوس گفت چرا؟ خیال کرده خودش پزشکه. ولی زا گفت خودش میدونه. این در 1 سال بود تمام موها ریخت، حتی موژه‌ها، حتی ابروها. قوم آمد، شهرسان بود، قوم آمد خونه ما، از ماشین پیاده نشد چه بچه ها نبینه. دور حرم با ماشین دور زد چه پیاده نشه یه خانم تو حرم نبیند. به این حد رسیده بود. پسرش میخواست بره او را ببیند. من این تربتش دادم و گفتم که این وقتی خواستی پیش بدید چه کن، از این تربت وقت از راست که باز می کنید سوره نازن را بخونید، ادامه بدید تا وقتی که استفاده کند. اگه تا می تونه رو به قبلش کنید، تا می تونه وضو براش بگیرید، توسلی بکنید. و اون لوپوس اینه، لحظه آخر تمام مویرک ها یک جا شکاف برمی داره. و خون فراوان از دهان جاری می شود و در کمتر از 5 دقیقه تمام می کنه. ایشان متاسفانه وقت تهران رسیده بود به بیمارستان چه لحظه آخرشه، تشتی گذاشتند و تشت داره پر میشه. میگه تا بسم الله هم یادم نیامد، آنم پاره کردم ریختم تو دهانش. اونجا قطع شد.
عجب.
قطع شد و بعد از این چه قطع شد دیگه همون روز مرخص شد، گفتن دیگه شما کاری ندارید. الان 30 و چند سال از این گذشته. در این 30 و چند سال همه موها دوباره رویید. ایشون الان سرپا هست، مهمانهاش اداره میکنه، زندگی خانوادش هم میرسه
الحمدلله.
پس این آیا این مثلا چه داریم تربت به ذات این چه یک چیزهای خاصی توش، نه همون مجاورت امام حسین. بنابراین در یثرب اینها وقتی موجزات دیدن، و بعد از دیدن معجزات و حضرت هم که چشماش بینا شد و هوشیار شد و آمد و تا رسید گفتن را بفرمایید. و اون حضرت خاص فرمود چه اون تابلو را بیارید، اون لوح را بیارید.
آها، یعنی یه ذره جسارتن تون نریم. حضرت امیر علیه السلام که به دستان پیامبر و به آب مبارک دهان ایشون در واقع شفا پیدا کردن، اهل اونجا دیدن، یعنی نوادگان اون زرخا دیدن این در واقع معجزه‌ای که
اتفاق افتاد. این معجزات دیگر یه چون زمان محدوده وارد اون بس نمیشن. این در حضور اونها نبود، در خیبر بود. و در نتیجه اون معجزه ای که خواسته بودن و اونجا نوشته بود، اون معجزه اونجا سر زد. بعد اینا آمدن خدمت رسول الله و اون فلز را ارائه دادن و گفتن که فداک یا رسول الله، اینا فدای پای شما، فدای قدم شما، به فدای قدمت. این واژه فداک را اونجا به کار بردن، اسم اونجا فدک شد. فدک یعنی مرخم فداکه، مختصر فداکه. و در نتیجه اینها از زمان حضرت موسی علیه السلام توسط جناب زرخاء عابد اونجا تأسیس شده بود و مؤمنان از یهود آمده و در نها ساکن شده بودن. حالا این نوع نتیجه ها راهشون گم کردن مسئله دیگریه، ولی اونها روی صداقت، روی پاکی، روی توصیه حضرت موسی علیه السلام. و یهود یک امتیازی دارد که خیلی سوال پیچ کننده هستن، اونقدر سوال میکنن که میرسن. مثلا پیامبر را خب هم تورات هم انجیل معرفی کرده بود، در متن قرآنش یعرفونا کما یعرفون ابناهم، همینطور که بچه‌هاش را میشناسن او را میشناسن. چرا؟ برای اینکه از حضرت موسی سوال کردن، سوال پیچش کردن، سیمای حضرت را شناختن. وقتی که حضرت عبدالمطلب تشریف میبرد به یمن، اونجا در کاخ قمدان با سیف ابن زیگزن دیدار میکنه، به دستور میده همه برن بیرون. همه چی رفتن بیرون، میپرسد چه یه پیامبر باید این ایام به دنیا آمده باشد. میگه بله آمده. چی شما میشه؟ میگه فرزندم. میگه نه.
خواهش میکنم.
او نباید پدر داشته باشه. میگه بله. او پسرم عبدالله پدرشانه. بعد ایشون توصیه میکنه، یعنی از کجا میشناسه؟ از اون آثاری که تو تورات آمده، از اون نشانه ها که آمده. یا مثلا وقتی جناب هاشم تشریف میبره به غزه، اونجا او را شناسایی میکنن و او را میکشن، ترور میکنن که پیامبر به دنیا نیاد. ولی خوشبختانه قبل از این که هاشم تشریف ببرد به اونجا برای سفر تجاری بود، در مدینه عروسی میکند و جناب عبدالمطلب اونجا به صورت جنین در شکم مادر بوده. الان هم اونجا میگه غزت و هاشم، غزه را چون قبر شریف حضرت هاشم اونجا هست. به حضرت عبدالمطلب دست پیدا نمی کنن، ولی چندین بار در قصد ترور عبدالله میان، یعنی از وجنات میشناسن، شناسایی میکنن. وقتی پیامبر 5 ساله آورده بودن به یثرب، اونجا شناسایی میکنن. میگم والله این همون پیامبره. ولذا سمی میفرستن با غذاهایی. اونجا ام ایمن میشنود چون ها به هم دیگه گفتین همون پیامبر موعوده. ولذا این را به جناب آمنه میگه، آمنه زود حرکت میکنه از یثرب. وقتی به ابوا میرسن، این آمنه خاتون جا وفات میکند و پیامبر را جناب ام ایمن میاره. خیلی سوالات هست که انسان این را بدونه اونا جواب داده میشه. به عنوان مثال خیلی ساده، آیا پیامبر چرا حلیمه سعدیه را دادم برد یک ده دور دست؟ مگر نه برای این بود که پیامبر شناخته نشه و الا در مکه یه دونه زن شیرده پیدا نمیشد؟ هی جهل کردن چگونه یتیم یتیم باشه، مگه زنی که بچه را شیر میده غیر از پول چیزی میخواد؟ وقتی حضرت عبدالمطلب اون عظمت بود هرچی میخواستم میداد، مگر به جناب حلیمه ندادم؟ و برای اینکه مسئله جا بیفته بر بینندگان عزیز، 5 سال پیامبرمون در اون روستا، مگه 2 سال بیشتر بچه شیر میخوره؟
بله.
مگر مادر عزیزی مثل آمنه خاتون به این راحتی حاضر بچه‌ش را نبینه،
این فراق و تحمل
سالها تحمل کنه؟ مگر عبدالمطلبی که وصی حضرت ابراهیمه و یقین داره که این پیامبر آخر زمانه، مگه حاضر است که این عزیزش را 5 سال از خود دور نگه بداره؟ بعد از 5 سال چرا آوردن؟ جناب حلیمه خاتون آمد گفت آقا اینجا رفت آمدهای مشکوکیه، ظاهرا این عزیز ما شناسایی شده. بعد از این چی شناسایی شد از اونجا آوردن. پس بنابراین این یهود این برنامهشون بوده، پیامبر را شناسایی کردن، پدرش را شناسایی کردن، پدر بزرگ جناب عبدالمطلب را شناسایی کردن، بعدش از تاشم را که بعضی ها به شهادت رسوندن بعضی ها را نتونستن. پس بنابراین اینها روی آگاهی، روی علم به این چه این همون پیامبر آخر زمانه، ولی گفتن فدا کرد به فدای شما. اونجا من شب تو جلسه خدمتون عرض کردیم که 24,000 دینار معادل پولی بود که پیامبر اکرم اینجا را به اهل فدک به عنوان اینکه دست اونها باشد روش کار کنن استفاده کنن. و این فدک را دیگه حضرت دو دستی به حضرت زهرا تقدیم کردن و قباله نوشتن، یعنی میدونستن چه حوادثی پیش خواهد آمد. 25 بار فدک دست به دست شده. بعد از 25 بار دست به دست شدن ها دیگه برای همیشه مونده دست اونها تا وقتی که آقا بیاد.
انشاءالله که حضرت بیان و خیلی از حقایق انشاءالله آشکار بشه با آمدن ایشون. خب یه سوال دیگه ای که کردن، حالا سوال ربط خیلی به فدک نداره، گفتن که وقتی که اون واقعه تجمع پشت من در به منزل حضرت اتفاق افتاد، با توجه به اون غیرت علوی که بالاخره امیرالمؤمنین داشتن، چرا حضرت صدیقه آمدن درب خانه رو باز کردن؟
خود بی بی اونجا فرمودن وقتی که گفت چرا علی نیامد، فرمود شقاوت تو باعث شد. انتها وقتی که بی بی آمد پشت در، 300 نفر تجمع کرده بود. وقتی بی بی آمد صدای بی بی را شنیدن، اون جمله معروف شه یا رسول الله بابا میبینی ما از اینا چه کشیدیم؟ این 300 نفر برگشتن، مون 40 نفر. یعنی آمدن حضرت صدیقه طاهره به پشت در سبب شد یک تجمع 300 نفره تبدیل به 40 نفر شد. اون 40 نفر دیگه افرادی بودن خود فروخته بودن، اونا آمده بودن که نابود کنن. اینجا یه مسئله مهمیه که این مسئله را معمولا غفلت دارن، اون این چه مطلقا آتش زدن به در مطرح نبود. اگر 500 تا منبع بگردیم همش میگه احراق دار، آمده خونه را آتش بزنن با چند تا مثلا شاخه خرما و لیف خرما کار نداشتن. بی من فیها با هر که توی خانه هست. و در تمام منابع اهل سنت آمده که گفتن که فاطمه در گفت ولو اگر تو فاطمه باشه. پس بنابراین بحث احراق بود. ولی خیلی از سوال ها با این یک کلمه جواب داده میشه که آیا آتش زدن یا نه. بله. نه نمیخواستن بزنن، تهدید بود، تهدید برای احراق دار بود نه برای احراق باب.
یعنی در واقع آتش زدن مقدمه بود.
بله، منطقه از بس با حضرت زهرا مصادف شدن به سکت جنین منتهی شد، بعد هی زدن زدن زدن، یک نفر دو نفر چه نزده، گنفذ زده، مغیره زده، خود خلیفه زده، هی میگفت که فاطمه را بزنید بزنید بزنید، و متن نقل اینه که هی تازیانه ها فرود می آمد و بی بی تا روز شهادتش به امیر المؤمنان ایراعه نداد. امیر المؤمنان می فرماید که دیشب به عمار فرمودن روزی که بی بی به شهادت رسید فردایش عمار آمد خدمت زد برای تصفیه. حضرت دید خیلی آرامش از دست داده، یا علی شما اقیانوس صبر اینگونه، فهم آخه فاطمه خیلی عزیزه، مصیبتی که بر من وارد شده اگر بر کوها بدین تعبیر از منه بر کوها وارد می آب می شد. بعد حضرت به ایشون فرمودن، به عمار فرمودن که عمار دیشه وقتی بی بی را گذاشتم روی مغتسل که روی اون غسلش بدهم، دیدم که دنده پهلویش شکسته که تا دیشب به من ایراعه نداده بود. علم امام سجاشه دانستن کی بود ماننده دیدن و با تازیانه چی خودش میزد، از دست گنفذ گرفت و خودش زد. در اون موقع بود چه تازیانه به چشم بی بی خورد و لذا تا اون روز هم بی بی این چشمش را به مولا نشون نداده بود. برما اطلاق قزوینی چه تحقیق زیادی کرده، بگی چه چشم بی بی، صورت بی بی، چه خود پیامبر فرمود اونم در کجا؟ توی میراث، در میراث خبر داده شد چه و ضرب فاطمه خدها سیلی به صورت حضرت زهرا، و همه اینها تو منابعی چه اصلا باشی ربط ندارن. مثلا یکی از مؤلفین اهل سنت به نام شهرستانی صاحب ملل و نهل اونجا میگه چه در اثر اون لگد بود، به صراحت گفته که لگد رو کی زده. اگر انسان باز کنه ببینه چون یه لگد چه کار کرده. الان ما در دنیا 80 میلیون سید داریم، این 80 میلیون سید از امام حسن و امام حسین، حضرت صدیق طاهره سه پسر داشت، امام حسن، امام حسین، محسن. از این دو پسر بعد اون همه کشتار روز عاشورا همه فرزندان امام حسین کشته شدن غیر از امام ستا، همه فرزندان امام حسن مصبا کشته شدن غیر از جناب حسن ابن الحسن، حسن مصنا که اونم خیال کردن کشته شده، فردا که آمدن هنوز رمگی داره. داستانش طولانی کار نداره. چقدر منصور سادات کش، چقدر هارون کش، چقدر مأمون کش. بعد از این همه کشتار بیام زمان خودمون، فقط از خانواده آیت الله حکیم صدام 60 نفر را اعدام کرده. بعد در همین یمنی که الان این حوادثه چند سال قبل بود که آمدن سادات کشی را شروع کردن، بعد یک پیشنمازی را تو محراب کشت، گفت والله من شیعه نیستم، گفت ولی سیدی. بعد مبالغ فراوان میدادن که اسم سید را از شناسنامه‌شون بردارن. بعد از این همه کشتار نسل بابرکتیه، کوثره، خیر کثیره، الان 80 میلیونه. اگر حضرت محسن میمان بزرگ میشد، ازدواج میکرد، اولاددار میشد، در حد امام حسن و امام حسین اولادش ادامه میاد، الان میباید 40 میلیون سید محسنی داشته باشیم. اینا چه شد؟ با یه لگد. یعنی مسئله خلص اطرت تاها رو با یه لگد از بین بردن. بی بی آمده باشی به اینجا منتهی نشه.
الحمدلله که برنامه ما تبدیل شده به بیت لحظان حضرت، خدا رو شاکریم. 100,000 مرتبه شکر که این توفیق به ما و این برنامه داده شد. فاصله کوتاهی میگیریم. آیتم شناسنامه مهتاب که معرفی کتاب‌های فاطمی هست رو میبینیم و برمیگردیم. همچنان در خدمت شما و مهمان محترم برنامه خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 به شما بینندگان عزیز. خیلی ممنون و متشکرم که این شبکه و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید. با شما هستیم با برنامه دیگر و قرار هست در این برنامه هم یک کتاب دیگه در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. کتاب این برنامه‌مون فاطمه سلام الله علیها احیاگر شخصیت زن به قلم نگارش سرکار خانم فریده مصطفی و سرکار خانم فاطمه جعفری هست. لطفاً با ما باشید. بخشی از این کتاب رو خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. جاداره در ابتدای برنامه ایام قنبار شهادت این بانوی بزرگوار رو هم خدمتتون تسلیت عرض کنم. لطفاً در کنار ما باشید با برنامه خودتون. خدیجه پس از تولد فرزند از فرط خوشحالی طفل خود را به سینه چسبانید و آنچنان مجذوب او شد که از اطراف خود غافل گشت. وقتی به خود آمد و اطراف را نگریست، اثری از زنان بهشتی ندید. در این هنگام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با قیافه بشاش و خندان خدیجه روبرو گشت. خدیجه مولود تازه را به پدر داد. رسول الله به چهره نوزاد خیره شد، گویا یک دنیا عظمت در چهره او می دید. سپس فرمود: من دخترم را فاطمه نام نهادم، برای اینکه خدای عزوجل او و دوستانش را از آتش و عذاب رهانده است. در حدیث دیگری آمده است که پیامبر به علی علیه السلام فرمودند: چون او و شیعیانش از آتش آزاد شدند. روز قیامت فاطمه در مسیر جهنم می ایستد و به چهره ها نگاه می کند. بر پیشانی بعضی از آنها دوستدار فاطمه نقش بسته است. حضرت او را شفا دهند. ادامه خانش این کتاب، این بار برگ دیگری از کتاب رو براتون میخونم و قرار هست به برخی از نامهای این شخصیت بزرگوار اشاره کنم. زهرا یعنی نورانی به نور درونی و برونی. از امام صادق علیه السلام درباره نام زهرا سوال شد و فرمودند: هنگامی که در محراب عبادت میایستد، نوری از او به طرف آسمان بالا میرفت، مانند نوری که اهل زمین از ستارگان مشاهده می کنند. نام دوم حضرت صدیقه به معنای معصومه و بسیار راستگو. نام سوم ایشان مبارکه یعنی صاحب برکت و همچنین صاحب کمال و معجزات. نام چهارم طاهره یعنی پاک و پاکیزه از هر نوع آلودگی. نام پنجم حضرت زکیه یعنی روش کننده در کمالات و خیرات. نام بعدی رازیه یعنی راضی به قضای الهی. مرضیه یعنی پسندیده خدا و دوستان خدا. محدثه یعنی خبردهنده از غیب که فرشته با او سخن می کند. و همچنین فاطمه یعنی جدا شده از هر زشتی و بریده شده از هر بدی و گرفته شده از آلودگی های طبیعت. کتاب فاطمه سلام الله علیها احیاگر شخصیت زن به قلم نگارش خانم فریده مصطفی و خانم فاطمه جعفری. امیدوارم کتاب رو تهیه کنید، مطالعه کنید و یاد ما هم باشید که این برنامه رو تقدیمتون کردیم با این موضوع و این کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی شد. تا برنامه بعد همتون رو به خدای مهربان می‌سپارم. خداحافظ.
خب خیلی ممنون که برنامه بضعت الرسول رو از شبکه جهانی ولایت دنبال میکنید. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم من دو تا مسئله رو خدمتون عرض بکنم. یکی پویش زیارت رو که در دو شب قبل اعلام کردم، اگر محبت کنید به اعتاب مقدسه که سفر میکنید و یا اگر در مجاورت اونها زندگی میکنید که خوش به سعادتتون و خوش به حالتون، و یا اگر در شهرهای دیگر هستید و به امامزادگانی که در شهر شما یا در نزدیکی شهر و دیار شما مدفون هستند سر میزنید، دوربین رو به صورت افقی بگیرید و دوربین موبایلتون رو، و حالا یا رو به اون ذریح مقدس یا به صورت سلفی به سمت خودتون بگید که من کی هستم و در چه جایی هستم و نائب الزیاره شما دوستان هستم. خیلی کمک میکنه به توجه ما به این اعتاب مقدس و انشالله اینو پخش میکنیم و از خدا میخواییم که همه ما رو جزو مروجین اهل بیت علیهم السلام قرار بده انشالله. همچنان خیلی خوشحال میشیم که با پیامها، دلگویه‌ها، سوالهاتون چه از طریق شبکه واتس اپ و چه از طریق تلفن مستقیم برنامه که شماره شبکه هست که پایین نمایشگرهاتون درج خواهد شد، ما رو بهره‌مند کنید. من بخشی از سوال‌هایی که برام اومده، بخشی از حالا پیام‌ها رو قرائت می‌کنم تا انشاءالله سوال‌هام رو از جناب آقای مهدی پور بپرسم. آقای مصطفی از زنجان گفتن سلام علیکم، ضمن تشکر از برنامه خوبتان لطفاً به سوال اخیر جواب دهید. چرا با وجود حضرت علی در جریان حجوم حضرت زهرا پشت در رفت؟ که اینو جواب دادن، حاجا خیلی خوب هم جواب دادن. خانومی به اسم زینب فاطمه از پاکستان سلام کردن. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارکنان شبکه جهانی ولایت. شما تعزیه به شهادت حضرت بی بی فاطمه زهرا و شهادت فخر عالم اسلام سردار قاسم سلیمانی رو در واقع تعزیت گفتند. خب با افتخار همچنان خدمت شما هستیم و خدمت جناب آقای حاجی مهدی پور. یه سوالی که توی همین سوال‌ها جواب برای ما فرستادن، آقای به اسم سعید عزیز گفتن که اگر حضرت علی و حضرت زهرا با خلفا مشکل داشتن، حالا که در برنامه فرمودید در چند شب قبل و حالا کارشناس های دیگری که مهمان برنامه بودن، چرا حضرت ام کلثوم رو در واقع به خلیفه دوم دادن برای ازدواج؟
از این چه گاهی سرفت خواهی میکنم
اختیار داریم.
این مسئله در حدود شاید 30-40 تا جلسه را میشه با این مسئله اداره کرد، چون این موضوع را خیلی روش بحث کرد. اخیراً یعنی چند سال پیش کتابی چاپ شده به نام اسئلتون قادت شباب و شیعت الالحق، سوال هایی که زبان های شیعه را به حق و حقیقت رسانده. یعنی چه؟ یعنی وقتی این سوال ها را خوندن دیگه از تشیع بیرون آمدن. 30-40 تا جواب چاپ شده، یکی به قلم آیت الله مکارمه، یکیش به قلم آیت الله سبحانیه و بیش از 10-20 تا هم به توسط دیگر فضلا. در این کتاب 87 تا سوال آمده. اولین سوال این است که آیا خلیفه مسلمان بود یا نه؟ اگر مسلمان نبود چرا حضرت علی جگر گوشش را به او داد؟ اگر مسلمان بود چرا شما با ایشان مخالفت میکنید؟ بعد اون قدر رو تو کتاب هاشون این مسئله را کش دادن که حتی شیعه ها باور کردن. یعنی اهل سنت اونقدر مسئله را تکرار میکنن چی شیعه هم باور میکنن. مثلا به طور قطع و یقین حضرت خدیجه قبل از پیامبر شوهر نکرده، اونقدر تبریک کردن شیعه هم باور کرده. چرا؟ خواستن بگن که تنها عایشه بود که باکره بود. حضرت خدیجه 40 سال داشته، دوتا شوهر دیده بود، یقیناً 40 ساله نبود، قطعاً زیر 30 سال بود. اون هیچ منابع معتبر هست این چه 25 ساله بود، فقط ابن عباس گفته 28 ساله. و مستدرک حاکم که از بزرگان اهل سنته میگه اصلا لفظ 40 ساله شازه، یعنی هر چی نباید بهش اعتنا کرد.
متاسفانه تو کتاب های ما بر این قول 40 ساله مدام داره
اونقدر تبریک کردن که به اینام رسیده. و بحث های فراوان زیادی داریم در این رابطه که بخوام اونو باز یه 30-40 تا جلسه میطلبه. تو این کتاب اون بحث اولش اینه، اسئلتون قادت شباب شده. در اون 87 سوال هم در 27 تاش این مسئله رو با زمینش کردن. اولا وقتی که آمد و از امیر المؤمنین رو تقاضا کرد، امیر المؤمنین فرمود چون کوچه بچه است، امیر المؤمنین دروغ میگه نعوذ بالله. بعد گفت نه، من میخوام فقط انتصاب پیدا کنم به پیامبر، هدف دیگه ندارم. چون پیامبر فرمودن تمام نسب ها روزی قیامت از بین غیر از نسب من. خب قوی تر نسب بود و بی بی حضرت زهرا بود. اگر واقعا به این نسب ارزش قائل بودن چرا این گونه؟ اگر حضرت محسن فرزند پیامبر نبود چرا؟ بنابراین من از عزیزانی که از اهل سنت هستن و این برنامه را میبینن زیدن تقاضا میکنم یکم مطالعه کنم، یکم فکر کنم. اون هم اگر یک کودک باشد 7-8 ساله که هنوز به حالت بالاخره به تکلیف نرسیده بود، برای یک پیرمرد 50-60 ساله اصلا تناسب دارد. علاوه من یک کتابی دارم به نام حضرت ام کلثوم، در اونجا 100 تا مدرک از اهل سنت نقل کردم که میگن این حادثه واقع شده و من همه اینها را از منابع خودشون رد کردم، نه از شیعه، از خودشون که در جاهای دیگر مطالبی آوردن که با اینا تناقض دارد. این کتاب را اگر ببینه، حتی این کتاب وقتی رسید به هندوستان اینا شیعه را جشن گرفتن که ما راحت شدیم. از دست ما میگفتن که چرا
باز با اعتدال.
خواهش میکنم.
و در نتیجه یقینا این اتفاق نیفتاده. حتی اونها چه از بزرگان علسان موضوع رو نقل میکنن، یه تعبیراتی دارن چه من برام سخته چه به زبان بیارم، چنم بفرست من ببینم آیا اولاد متاع فرش آمن بفرستا ببینم. اینا را کل کتاباشون دارم و بعد همشون را نوشتن که عباس را خواست گفت بیا بغل منبر بشین، آنچه روی منبر گفتم برو به علی بگو. آمد نشست رفت منبر، گفت ایها الناس، اگر خلیفه مسلمین یک کسی را با چشم خود ببیند چه عملی انجام داد و شاهد ندارد، داستان چیه؟ گفتن خب به علم خودش عمل میکنه. این را عباس آمد خدمت مولا، گفت که به علی بگو اگر اون مکوزون به من ندهد به او تهمت میزنم و سنگسارش میکنم. خودشون نقل کردن. مولا فرمود چه اینی که اون مکوزون به من این امکان پذیر نیست، تهمت بزنه بزن. حتی
تهدید کردن
در این حد.
عجب.
بعد حتی گفت که من زریح این زیره مرا به اندازه تو حیات حضرت علی، بعد برید از اونجا بیارید و شاهد بگیرید من دست را ببرم، یعنی به تام سرگت. تا اینجاها منتهی شد. اگر واقعا این دختر را به زور می گرفتن، این علامت این بود چه روابط حسن است. جناب صاحب احقاق الحق قاضی نورالله ششتره میگه به والله اگر هزار ضربه شلاق به مولا میزدن راحت تر بود از این که دخترش را به این شخص بدهد. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن آیا حضرت علی قدرت نداشت چه بین اون مکلسن و اون شخص حائل بشه؟ ولی زا مسئله خیلی روشنه. متاسفانه یک ایده یا آمدن گفتن چی خوب اجباری بود. البته این جواب نیست. اگر هم اجبار بوده دیگه علامت حسن جوار و ارتباط اینها نیست. و بعضی آمدن کار بدتری کردن، گفتن اون مکلسون وجود نداشت. حضرت علی یه دختر داشت به نام زینب، کنیش اون مکلسون. ما اونجا 8 مدرک از معصوم آورده
در همون کتاب.
بله.
مثلا کتاب چی هست؟
حضرت اون مکلسون به همین نام.
به زبان کتاب به زبان فارسی هست؟
فارسیه به چندین زبان هم
چه انتشاراتی چاپ کرده؟ بفرمایید
در تهران چندین انتشارات، این را مثلا باقیات صالحات. بعد در این کتاب ما این را نقل کردیم که حضرت امیرالمومنین فرمودن که این اولا کوچک سبیتون کودکه، بعد این را من برای اولاد جعفر نگه داشتم، یعنی جعفر تیار. چون وقتی که جعفر شهید شد پیامبر آمدن خانه جناب جعفر به همسرش اسما فرمودن که بناتنا لبنینا، دختران ما مال پسران ما هست. ولی حضرت زینب دادن او را به عبدالله فرزند جعفر، حضرت ام کلثوم را دادن به برادر دیگر او و او هم در کربلا به شهادت رسید، همسر جناب ام کلثوم. و حضرت
اسمشون چی بوده؟
عرض به مثلتون ایشون عمرو بود اسمش، عمرو ابن عبدالله. بعد عمرو ابن جعفر. بعد وقتی که از ایشون دیگه قطع امید شد آمد سراغ ام کلثوم دختر ابی بکر.
عجب.
اون کجا بود؟ خانه حضرت علی. چرا؟ چون مادرش
اسماء
همسر حضرت علی بود، او خواهرم و محمد ابن ابی بکره. وقتی اسماء آمد خونه امیرالمومنین، اسماء قبلن هم همسر جناب جعفر بود، الان هم آمده شده همسر حضرت علی. بچه هم اونجا بودن. حتی یه نکته ظریفیه که آمد از حضرت علی او را تقاضا کرد. حضرت علی فرمودن که در این مسئله من تصمیم گیرنده نیستم، افرادی هستم صاحب نظر. کی بود؟ عایشه. چون عایشه خواهر او بود، ولذا حضرت علی که تصمیم میگرفت او هم میتونست مخالفت کنه. و او اول رفت سراغ عایشه، عایشه قول داد. بعد وقتی به خود ام کلثوم دختر ابوبکر گفتن، گفت نه من نمیرم. چرا؟ گفت برای اینکه ایشان زنهاش رو کتک میزنه، چون زنهاش رو کتک میزنه من به اون نمیرم. و در نتیجه اون هم نشد. اینجا متاسفانه چند تا مطالب به هم گره خورده. یک، خلیفه یک زنی داشت به نام ام کلثوم، همسری داشت به نام ام کلثوم، یک همسر دیگری داشت، اونم کنیش ام کلثوم بود
که هیچ کدام از این دو ام کلثوم ماجرای ما نیستن،
ربطی نداره. بعد از دو تا ام کلثوم خواستگاری کرده، ام کلثوم دختر امیرالمومنین، ام کلثوم دختر ابوبکر، ولی اسم چهار ام کلثوم مطرحه. و من اونجا مثلا داستان که به این ایام مرتبطه، امیرالمومنین وقت بیبی دو عالم را غسل دادن، کفن کردن، فهمیدن که حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، سکینه، فیضه، حلوم و تزودوا من امکم، بیایید از مادرتون توشه بگیرید، یا زینب یا ام کلثوم. یعنی امیرالمومنین اشتباه کرده اسم بچه‌ش را یه بار اسم بار کنی آورده. 8 تا دلیل از این نوع ادله که در تمام منابع هست، شیعه و سنی. پس بنابراین یقیناً ام کلثوم وجود داشته، ولی این ازدواج یقیناً واقع نشده. و ما برای این عرض کردم 100 تا مدرک از اهل سنت آوردیم و همش هم با منابع خودشون رد کردیم.
خیلی عالی بود. من خودم خیلی برام جا، هیچ وقت این بحث اینقدر به تفصیل و
به ما یک قدوم بحث را گفتیم.
عجب. نه واقعا عالی بود، واقعا عالی بود. با سوال داریم، میخواید یه فاصله بگیریم و برمیگردیم همچنان با سوالات در خدمت شما خواهیم بود.
یادگاره، اگه هیچ کسی نیست که با اون بگم حرفامو، بگم حال این روزامو، سرم رو بذارم رو پاش، خودش پاک کنه اشکامو.
فادر افتاد صدای آه اومد، مادر افتاد خودم دیدم وقتی با سر افتاد، مادر
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. اینجا شهر مقدس قم، استدیو شبکه جهانی ولایت، و اینجا برنامه بضعت الرسول هست و همچنان افتخار دارم که میزبان حاج آقای مهدی پور هستم در این برنامه. حاج آقای مهدی پور، آقای به اسم علی از کانادا سوال کردن، گفتن وهابیت برای زیر سوال بردن ماجرای هجوم به خانه امیرالمؤمنین میگوید که در حدیثی از شیعه آمده که اصلا خانه های اهل بیت علیهم السلام درب نداشته. حالا حدیث هم این است که نحن اهل بیت محمد لا سقوف لبیوتنا ولا ابواب ولا سطور. حالا اینکه سند حدیث چه است اینها، حالا اصلا حدیث هست یا نه نمیدونم، در خدمت شما هستم.
اگر همین آقای عزیزی چین زحمت را کشیدن،
شون گفتن که توی کانادا هستن و وهابیت با این سوال در واقع زیر سوال
میاد. اینا طبعا دسترسی دارن به این ادوات و ابزار. اونجا لفظ باب را بزنن، چند صد حدیث پیدا میکنن که مثلا سد الابواب الا باب علیه، همه درهایی که به مسجد باز می شد همه اینها را بستن غیر از در امیرالمؤمنین. پس همشون در داشتن، صحبت آتش دادن به در کار نداریم. اینی که همه درها را بستن غیر از در خانه امیرالمؤمنین، چند صد منبع را میتونن پیدا کنن با فشار یه دکمه. لازم از اونجا زحمت تا اینجا زنگ بزنن یا پیام بفرستن. یا اینکه در مورد آیه تطهیر باز ده ها منبع داریم که اون آقا میگه که من نگهبان کوچه های مدینه بودم، یعنی شب تا صبح تو خیابان گذرچی ما میگه اونجا مراقب بودم، 9 ماه دیدم که حضرت پیامبر قبل از نماز صبح در خانه حضرت فاطمه می آید و اونجا می ایستد و می آید یا اهل بیت، بعد آیه تطهیر رو می خونه، الصلا اینا رو صدا می خونه. اگه در نبود کجا می ایستد؟ اینی که در را می زدن اجازه می گرفتن. کدام در را می زدن؟ البته خیلی هاشون آمدن گفتن که این در مثل درهای امروزی نبوده، مثلا لیف خورما بود. خب بالاخره دره، چه فرق میکنه لیف در باشد و امثال اینها، یعنی لیف خورما و اینها باشد،
صدق در میکنه،
در هست و آنن آتش میگیره
دیگه. بهتر
پس بنابراین اصلی قضیه جای تردید نیست و این مسئله هم در تمام منابعشون هست و ما در این مسائلی که مربوط به خلفا هست حتی یک کلمه از شیعه نقل نمی کنیم.
حالا این حدیث رو توی در واقع تصویر داریم می بینیم، بله صد دل باب، بله الا باب علی علیه السلام، بله اومد. خب خیلی استفاده کردیم آقا. انتهای برنامه هستیم. تشکر میکنم که ما رو دنبال کردید. حاج آقای مهدی پور دعا بفرمایید انشالله حاجت روا بشیم امشب.
یا مولای بار پروردگار به عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها همین الان قلب شریف آقا بقیت الله با بشارت ظهور تسلی عنایت بفرما
نشان.
به احترام صدیقه طاهر از بقیه دوران غیبت صرف نظر بفرما
علایم.
به عظمت فاطمه زهرا عزیزان دستن در کار پخش این برنامه عزیزانی که من و حضرت عالی جلو دوربینیم و اونایی که پشت صحنه هستن از کار اونا انجام میدن
که خیلی هم زحمت
و همه عزیزانی که این برنامه را دنبال میکنن میبینن سوال میفرستن جواب میشنون اونا را ابلاغ میکنن خدا همه شان را انشالله برای دوران ظهور اهل قرار بدهد از حامی همه ما و اونها را در لیست منتظران واقعی و کسانی که اون ایام مبارک را ببینند و در محضر مولا باشند قرار بدهد انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. صحبت های آقای مهدی پور امشب واقعا خیلی جاهاش مثل روزه میموند برای ما. جا داره که این بیت رو بخونم که روزه تمام گشت ولی مادری هنوز آیت صدای ناله اش از بین کوچه ها. ان شاء الله تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم آقای مهدی پور. زحمتتون دادید.
قربون
شما.
چشممون